جور میخواین تحلیلش بکنیم با تحلیلگراتون.
فشارهای بین‌المللی باعث شد بالاخره بعد از چند روز تأخیر جمهوری اسلامی مجبور به افشای حقیقت شد و پذیرفت که باعث سرنگونی این هواپیما و این فاجعه بزرگ ملی شده. همزمان خواستم مراتب دردمندیمو ابراز کنم برای اینکه متاسفم 20 سال بعد از قرن 21 هنوزم که هنوز حقوق جهان شمول انسانی نادیده گرفته میشه. همین کمتر از 2 ماه پیش حدود 1500 نفر با شلیک مستقیم گلوله تو خیابان‌های شهرهای مختلف ایران با خاک و خون کشیده شدن، ولی یک تناقض دوگانگی میبینم. حتما یک ایرانی نبایستی داره 2 تا شناسنامه و 2 تا پاسپورت از 2 تا ملیت باشه و ارزش خونش به روابط افکار عمومی جهانیان برسه. کاشکی که جوانایی رو که خونشون ریخته شد، اون جنایتی رو که جمهوری اسلامی مرتکب شد، هم اینقدر انعکاس جهانی داشت و دولت مردای جهان می اومدن و حداقل تسلیتی می گفتن و حداقل نشون می دادن که خون انسان هر جا به ناحق ریخته بشه و مرگ انسان هر جا که سیستمای حکومتی باعث اون مرگن بایستی جلوش ایستاد و بایستی مقابله کرد و بایستی جز محکومیت رو کاغذ زبانی با هر روش ممکن این حکومت رو به جوابگویی و به پاسخگری مجبورشون کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، همچنان با ما همراه هستید. در ساعت 22:33 وقت تهران هستی. من مهرداد قاسمفر هستم و این برنامه ویژه برنامه زنده رادیو فرداست. در ادامه احمد صدری استاد جامعه شناسی کالج لیک فورست شیکاگو به ما پیوسته. آقای صدری خوش آمدید به این برنامه رادیو فردا. همینطور که میبینید آنچه که باعث واکنش شدید امروز مردم و تجمعهای اعتراضی که تو چند شهر ایران برگزار شد و همینطور در تهران برگزار شد، شعارها به شدت نشانگر این هست که احساسات عمومی مردم خیلی جریحه‌دار هست از این سطح از پنهانکاری و انکار و دروغی که در این روزها در سطح افکار عمومی مطرح شد یا سکوتی که نسبت به واقعیتی که فرمانده هوافضای سپاه گفت که از لحظه اول می دانسته که چه می گذشت و مسئولان هم اطلاع داده رخ داده. تأثیر اجتماعی این موضوع رو شما چگونه می بینید و تحلیلتون از وضعیت چی هست؟
با سلام به شما و شنوندگانتون و تسخیت به بازماندگان همه این قربانیان این حادثه دلخراش. عرض میکنم که این سانحه اولین بار نیست که در دنیا اتفاق میافته. 31 سال پیش آمریکا مرتکب همین اشتباه شد و یک هواپیمای ایرانی رو سرنگون کرد. 290 ایرانی در اونجا قربانی شدن و یکی از کاربراتون هم اشاره کردن، روسیه همین کار رو کرد چند سال قبل در اوکراین. یک بار هم یک هواپیمای کره‌ای رو سرنگون کردن، اونم بیشتر از 30 سال قبل. این اتفاقا میفته و اوضاع یه طوریه که مثلا فرض کنید اون کسی که اونجا نشسته پشت دستگاه رادار انگشتش هم روی دکمه شلیک اون موشک هست، این 10 ثانیه 15 ثانیه بیشتر فرصت نداره. اینی که گفتن اون افراد رو پیدا میکنن و مجازات میکنن و اینها، این خیلی سخن سخیفیه. اون کسی که این کارو کرده مسئوله، ولی در واقع شاید مسئولیتش از همه افرادی که در این کار دخیل بودن کمتره. سرباز اونجا نشسته یه مسئولیتی هم داره، 10 ثانیه باید فرصت داره که این کار رو انجام بده یا نده. مسئولیت به اون افرادی است که شروع کردن این تنش رو آمریکا از در اون سلسله این هاست، و اونهایی که وقتی که این فضای پرتنش ایجاد شد هوای ایران رو خالی نکردن از پروازها. و به هر حال اینها چیزهایی است که ما به نظرمون میاد باید تحقیقات مفصل بشه و معلوم بشه که چرا اینطوری شده. ولی از همه اینا گذشته به نظر من مهمترین مسئله اینجا، مهمترین خطا، پنهانکاری بوده. اگر از روز اول دولت ایران با صراحت میگفت که این اتفاق افتاده و معذرت میخواست، یک هزارم عصبانیت مردم امروز هم ما شاهدش نبودیم. ولی اشکال از همین پنهانکاریه، و پنهانکاری هم به نظر من خاص دولت ایران نیست. همه دولت ها، اصلا خاصیت دولت با قدرت عظیمی که در جامعه مدرن داره، خاصیتش اینه که همه چیز رو میخواد پنهان نگه داره، همه چیز رو میخواد مهر سیکرت بهش بزنه و نمیخواد فاش بکنه. برای اینکه از این پنهانکاری دولتی جلوگیری بشه، در نظام های مردم سالار قوا رو تقسیم میکنن که این الیت های حاکم همدیگر رو نظارت بکنن، و علاوه بر این مطبوعات آزاد رو اجازه میدن که اگر حتی اون الیت های حاکم در این قوای سگانه با هم ساختن و خواستن دروغی رو به مردم تحمیل بکنن، اون رسانه ها و اون خبرنگاران برن به دنبال حقیقت و اینها رو کشف بکنن. وقتی آزادی مطبوعات نبود و وقتی تقسیم قوا واقعی نبود، اون الیت ها جمع میشن، به جای اینکه حقیقت رو کشف بکنن، میرن به دنبال اینکه حفظ آبروی نظام رو صیانت بکنن، و در این راه به این بهانه شروع میکنن پنهانکاری و دروغ گفتن. و این رو ما در همه جا شاهد هستیم. در نظام هایی که مردم سالار هستن به مراتب این کمتره، برای اینکه پیش بینی شده این مشکل و براش راه حل هایی اندیشیدن.
آقای صدری، شما میگید که این موضوع در همه جا رخ میده، به ویژه در نظام هایی که غیر مردم سالارن. در ایران در این 14 وقتی که تورق میکنیم تاریخ این 14 رو، میبینیم که تعداد این نوع پنهانکاری ها خیلی زیاده و به هر حال سوالات پاسخ داده نشده فراوانه. از مسائلی که در همین اواخر رخ داد در تهران، در شهرهای مختلف ایران، بیش از 100 شهر ایران در آبان 98 بود که تعداد کشته شدگان از حداقل 367 نفر آغاز میشه تا 1500 نفر، این آمار در نوسان هست بدون اینکه هیچ آماری داده بشه، و سکوت کامل باش رو در رو هستیم. در سال 96 مردم و تعداد زیادی به خیابان‌ها آمدن در بیش از 100 شهر ایران، اونجا هم تعداد کشته شدگان هرگز به صورت رسمی اعلام نشد. در انتخابات 88 مردم اعتقادشون بر این بود، و همینطور محصورین فعلی در ایران اعتقادشون بر این بود که خیلی اتفاقات از چشم مردم پنهان شده و مردم دروغ گفته شده. خیلی از زندانیانی که در زندان بودند، از جمله در محیط زیستی ها که گفته شد خودکشی کردند، ولی اینها هم زیر سوال بود و هیچ وقت مدرکی براش ارائه نشد. و همینطور تا گذشته که میرسیم به مسئله کشتار تابستان 67 و بین اینها مسئله کوی دانشگاه و همه این مسائل، به هر حال بسیار هست این فهرست که سوالات غیر بیپاسخی برای اون به هر حال برای جامعه مدنی ایران، جامعه روزنامه‌نگاری ایران وجود داره. انبوه این دروغ‌ها آیا ما رو با یک دروغگویی سیستماتیک رودرو نمی‌کنه به گمان شما؟
دقیقا از منم همین بود، در واقع همینه. یعنی شما وقتی یک دولتی رو این قدرت رو بهش دادین، دولت مدرن خیلی خیلی قویه، در تاریخ بشریت هیچ دولتی چنین قدرتی با استفاده از بوروکراسی و الان کلیه وسایل الکترونیک و تجسسی که دارن، قدرت بی نهایت زیادی داره و باید نظارت به دولت باید همونطوری قوی باشه. نظام های مردم سالار این رو پیشبینی میکنن و سعی میکنن که این قدرت دولت رو بکاهن، تقسیم قوا واقعی باشه، دروغی نباشه، ظاهری نباشه، و واقعا این الیت ها، برای اینکه مردم عادی در هیچ جای دنیا قدرت ندارن که الیت ها رو کنترل بکنن. تقسیم قوا علتش این استش که این الیت ها خودشون به همدیگه نظارت بکنن، خودشون همدیگر رو چک بکنن. وقتی نظام تقسیم قوا و یک نظام واقعی به علاوه آزادی مطبوعات نبود، طبیعیه که قدرت دولت بی نهایت میشه و همه دولت ها تمایل به این دارن که هیچ چیزی رو فاش نکنن. ولی وقتی که هیچ کنترلی نبود، ریش و قیچی دست خودشون بود، همه چیز رو پنهان میگذارن و این باعث میشه که هیچ اعتمادی بین مردم به حرفهای دولت وجود نداشته باشه. وقتی که شما یک حادثه به این روشنی که مردم اومدن در خیابان و کشته شدن یه عده‌ای، هیچ وقت دولت خودش رو مسئول ندیده که تعداد دقیق رو اعلام بکنه. و در این شرایط مشکل اینه که به جای اینکه خبر پخش بشه، شایعه پخش میشه، تئوری‌های توطئه به جای تحلیل مینشینه و یک نظام بسیار بیماری به وجود میاد که اعتماد مردم به همدیگه ندارن، به دولتشون اعتماد ندارن. حتی یک روز اگه دولت راستش هم بخواد بگه، کسی بهش اعتماد نداره. کلن یکی از مهمترین فراورده های مردم سالاری شفافیته و شفافیت اولین قربانی نظام های تمامیت خواه هست و نظام هایی که در اون دولت یک پارچه هست، یک تکه هست، الیت های حاکم با همدیگه همدستن، دستشون در یک کاسه هست و به جای اینکه برن به دنبال حقیقت شروع میکنم به پنهانکاری و اگر لازم باشه شروع میکنم به دروغگویی. به دروغگویی هم توجیه میکنم، میگن مصالح نظام، مصالح کشور، ملت در اینها هستش. و اینجاست که حتی در همین آمریکا، در قدیمترین دموکراسی دنیا که این همه قانون اساسیش همه این کارها رو هم کرده، اینا کافی نبود و در جنگ ویتنام یک قوانین تازه‌ای رو کشف تصویب کردن که هر شهروندی میتونه تقاضا بکنه و همه اون چیزهایی که بهش میگن محرمانه اونها رو در اختیارش قرار بدن، مگر یه چیزهایی که واقعاً برخلاف مصالح کشور باشه و نه اینکه یک بوروکراسی یه جایی بخواد بشینه قلم بکشه بگه این مصالحه. یعنی به هر حال همه نظام های دنیا باید به دنبال شفافیت باشن و وقتی شفافیت نبود همه مشکلات هم پیش میاد و نتیجه نهاییش هم این میشه. اگر که شفافیت در ایران بود، اولین کسی که از این شفافیت بهره میبرد همین دولت بود. همین عصبانیتی که مردم بر علیه دولت دارن، اگر از روز اول اینها این پنهانکاری نمی کردن، این به وجود نمی اومد. اینجاست که این
آی صدری، من ببخشید، توی این ماجرا به هر حال قرار شده گفتن که رهبر جمهوری اسلامی یک اطلاعیه‌ای داد، یک بیانیه‌ای داد دفتر رهبری و اعلام کرد که در کسانی که تقصیر داشتن در این موضوع، تقصیر احتمالی داشتن، اینو تاکید میکنه، داشتن رو پیگیری بکنن و مورد پیگرد قرار بدن. اما پرسش بسیار از افکار عمومی این هست که مسئولیت خود رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا رو بر عهده داره به طور مشخص در این باره چی هست؟ مسئولیت رئیس جمهور در این باره چی هست؟
دو تا مسئله رو مطرح فرمودین. اول اینکه بریم پیدا بکنیم چه کسی این کارو کرده. احتمالاً میخوام برن یه سرباز بدبختی رو که اونجا نشسته و این خطای بزرگ رو مرتکب شده در اون شرایط بسیار سخت، مثلا اون رو بیان محاکمه بکنن. اولین کسی که باید محاکمه بشه و مجازات بشه اونهایی هستن که پنهانکاری کردن. اون سرباز هم اونجا در اون لحظه یک خطای بزرگی رو مرتکب شده، ولی اونهایی که اون رو در اون لحظه در اونجا نشوندن، هواپیما رو از بالای مسیر اونها رد کردن. و بعد هم اونهایی که دروغ گفتن. بزرگترین مشکلی که به وجود اینجا اومده دروغه. این دروغ گفتن از اون سربازی که اون دشمن فشار داده به نظر من به مراتب بیشتر قابل سرزنشه. این است که بعد دارن پیدا بکنن دروغگوها رو اول و بعد ببینن که واقعا چی شده، واقعا خطا چی بوده، ما الان نمیدونیم چی بوده دقیقا، بعدم به اون رسیدگی بکنن. و مسئله عدم مسئولیت هم کاملا درسته دیگه. شما وقتی که در یک نظامی 80% قدرت در دست یک فردی است که وقتی صحبت میکنه مثل بنده، مثل یه آدم روشنفکری که به اندازه یک چوب کبریت هم در نظام قدرت نداره و از خارج نقد میکنه، با اون صدای نقد صحبت میکنن. شما باید اون کسی که به مقداری که قدرت داره مسئول باشه، و این عدم مسئولیتی که از بزرگترین مشکلات نظام قانون اساسی ایران هست. و بعد این رو در یک مقاله 20 سال پیش نوشتم که در یک ادیتوریالی بود در دیلی استار لبنان به نام پولیتیکال پرالیسیس سیندروم یا نشانگان فلج سیاسی در ایران، که این رو بعداً در کتابی هم که در ایران منتشر شد، این کتاب این ترجمه این هست. و خلاصه داستان این هستش که ما عدم مسئولیت در ایران نهادینه است، یعنی در حد رهبری یک نوع عدم مسئولیت وجود داره، برای اینکه رهبر خودش رو به خدا مسئول میدونه نه به مردم، و در حد بدنه سیاسی نظام افرادی که در اون هستن، مخصوصا در نظام سیاسی، واقعا افراد سیاسی نیستن. به تعبیر آقای مهندس موسوی گفتن دولت مقلد امام است. یک دولتی است که خودش رو مسئول نمیدونه و در واقع کاریاریسم به جای تعهد سیاسی میشینه. در رأس نظام تعهد سیاسی خیلی خیلی در حد افراطی زیاده و در بدنه نظام در حد افراطی کمه، و این دو نوع عدم مسئولیت باعث یک فلجی در ایران میشه، فلج سیاسی در ایران میشه، که ما همه فرصت ها رو میسوزونیم و اجازه نمیدیم که افرادی که در این نظام هستن مصالح نظام رو اعمال بکنن. به هر حال این مشکل عدم مسئولیت چه در حد رهبری چه در حد بدنه نظام از مشکلات اساسی جمهوری اسلامیه که باید با اصلاح قانون اساسی فقط این مسئله تصحیح بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. احمد صدری، استاد جامعه شناسی کالج لیک فورست شیکاگو، که با ما همراه بودید از طریق خط تلفن. در ادامه دیدگاه‌های شنوندگان رو داریم، ابتدا برمیگردیم و با یک کارشناس حقوقی این موضوع رو از زاویه دیگری برخواهیم رسید.
آقای خامنه‌ای، یک بار تو عمرت بیا شرف داشته باش. میدونیم قدرت شیرینه، قدرت داشتن خوبه فلان، ولی به آخر عاقبت همه دیکتاتورها نگاه کن. بیا و استعفا بده، بذار مردم نفسی به آرامش بکشن. بیا و این جمهوری ننگین فسادتو جمع کن و برو.
با آرزوی روزی که این قده بدخیم که این کشور را فرا گرفته به نام سپاه پاسداران جراحی و نابود و از این بدنه کشور خارج بشه، با امید آن روز.
انقدر خشمگینم و انقدر در وجود من برای پدر مادر این عزیزان متاسفم و انقدر خشمگینم از اقدامات مخرب سپاه پاسداران در منطقه. و اینطور معلومه که مثل این که تا زمانی که اسم ما، شناسنامه ما، ملیت ما به نوعی با ایران ربط داشته باشه، تک تکمون با مرگ‌های نامتعارف کشته خواهیم شد. واقعا تسلیت میگم به خانواده ها، واقعا غم بزرگیه، واقعا تحملش سخت. آرزوی صبر دارم برای همه تون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه این برنامه، این ویژه برنامه رادیو فردا، با یک پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ، فراز فیروزی مندمی، همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به چند زاویه حقوقی از این ماجرا. آقای فیروزی، خیلی خوش آمدین به این برنامه رادیو فردا. ابتدا بفرمایید که این ماجرایی که الان پیش آمده و خود ایران هم، مسئولین ایران هم اون رو بر عهده گرفتند، چه پیامدهای حقوقی برای ایران خواهد داشت؟
تشکر از دعوت شما. اجازه میخوام تسلیت بگم به خانواده قربانیان و آرزوی صبر داشته باشن در این موضوع. ببینید، بر اساس فکت ها که خود فرمانده هوافضای سپاه امروز اعلام کرده، ایشون از چهارشنبه مطلع بوده از قضیه و ادعا میکنه که من این رو اطلاع دادم به مقامات بالاتر. ببینید، اطلاعیه که صادر شده توسط نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح قبول مسئولیت شده. ما رجوع میکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی بند 4 اصل 10 فرمانده کل نیروهای مسلح رهبر ایران هستش، یعنی کسی که اطلاعیه را ارگان که اطلاعیه را صادر کرده. من از این تعجب میکنم که چطور میشه که یک نهاد نظامی بالادستی در این رده اظهار نظر میکنن که فرماندهمون از این قضیه بی اطلاع بودن. اما موضوع صرفا نمیشه بر اساس حقوق داخلی ایران بررسی کرد، چرا که یک هواپیما از خطوط هوایی بین‌المللی استفاده کرده و تعدادی زیادی از اتباع کشورهای دیگه در این قضیه هستن. پس باید ببینیم حقوق بین‌الملل چه رویکردی در این قضیه داره. ببینید، دو تا قضیه بسیار معروف در خصوص انهدام هواپیماهای غیر نظامی در تاریخ حقوق بین‌الملل وجود داره. یکی قضیه هواپیمای تال 27 کره جنوبی بود که در توسط شوروی در جزیره ساخالین منهدم شد، و دومیش هم همون قضیه ایرباس 655 ایرانی بود در 1988. ببینید، در قضیه اول چون جعبه سیاه پیدا شد اما شوروی هیچ اطلاعاتی به دولت‌های دیگه نداد، سالها بعد از سقوط شوروی متوجه اصالت مدارک و مستندات شدن و اساساً شوروی وارد مسئولیت و پذیرش مسئولیتش نشد. اما در قضیه ایرباس دولت آمریکا بعد از ارجاع پرونده به دیوان دادگستری با دولت ایران به مصالحه رسید و غرامتی پرداخت کرد. هرچند باید اینو تذکر بدم که دولت ایالات متحده رسماً مسئولیتی قبول نکرد و اعلام کرد به لحاظ انسان دوستانه من غرامتی رو به دولت ایران از طریق دولت عمان پرداخت کرد، اعتماد به دولت جمهوری اسلامی نداشت. پیامدی که این دو قضیه داشت در صدر اون قضیه هواپیمای کره جنوبی، اصلاح کنوانسیون شیکاگو در خصوص امنیت پروازهای غیر نظامی بود. ماده 3 کنوانسیون شیکاگو که در حال حاضر بچه قاعده عرفی هم پیدا کرده، ممنوع کرده به کارگیری تسلیحات نظامی رو بر علیه هواپیماهای غیر نظامی در همه حالات. ببینید، این که قیودی برش وارد میکنن، از مسیر خارج شده، نمیدونم به هوا پایگاه نظامی ما نزدیک شده، هیچ کدام از اینها قابلیت استماع نداره. به لحاظ حقوق بین الملل به کارگیری تسلیحات نظامی ممنوعیت مطلق بر علیه یک هواپیمای غیر نظامی داره. خب الان آثار حقوقیش چی میشه؟ به نظر شخصی بنده دولت اوکراین و دولت کانادا در ادامه کار بایستی این موضوع رو به شورای ایکائو، مجمع عمومی ایکائو، سازمان ناظر و کنوانسیون هواپیمای کشوری ببرن. همین کاری که دولت جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده هده در قضیه ایرباس انجام داد و خواستار تحقیقات مستقل جامعه در این خصوص بشن. اما در اینجا یک موضوع هست، اگر دولت جمهوری اسلامی همکاری نکنه، جعبه سیاه رو تحویل نده، همچنان که دیدیم پاکسازی منطقه رو پاکسازی کرده، در این مورد من فکر میکنم به فوریت دولت کانادا و سایر دولت ثالث به فوریت قضیه رو باید به شورای امنیت ببرن و موضوع در اونجا طرح بشه، چون از جانب مسئله دیوان بین‌المللی دادگستری اگه بخوایم وارد بشیم، اصل صلاحیت رضایی وجود داره در حقوق بین‌الملل که ایران صلاحیت دیوان رو به صورت مطلق نپذیرفته و دچار چالش‌های حقوقی در اونجا خواهد شد. در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص رو شما می‌دونید در حقوق بین‌الملل دولت فقط میتونه مسئولیت مدنی داشته باشه، در نهایت غرامت پرداخت کنه، اما مسئولیت کیفری اشخاص که امروز رهبر ایران هم اشاره کرده در صدرش، من جای سوالی که برای من هست، مسئولیت کیفری خود خامنه ای هستش. بر اساس سیستم قضایی جمهوری اسلامی هیچ دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم رهبر رو نداره. من نمیدونم ایشون به چه دادگاهی، به چه محکمی پاسخگویه. اساساً سیستم قضایی جمهوری اسلامی میتونه رهبر رو حتی فرمایشی برای یک پرسش به دادگاه دعوت بکنه. سازمان قضایی نیروهای مسلح میتونه این کار رو انجام بده. به نظر من این کار اصلا در سیستم حقوقی امکان پذیر نیست و من فکر میکنم که دولت‌های زینف در این قضیه با استفاده از مکانیسم شورای امنیت یک دادگاه ادهوکی، دادگاه ویژه‌ای مثل دادگاه ترور رفیق حریری که یک دادگاه مختلط ملی و بین‌المللی بود در کشور سالت در هلند تشکیل شد برای این قضیه تشکیل بشه و موضوع غرامت هم جداگانه مورد بررسی قرار بگیره.
از مسئولیت کیفری گفتید، آیا اگر خانواده های این درگذشتگان و این کشته شدگان زیر بار به حال پذیرش غرامت نرن، میتونن خودشون رأسا یا جمعی پرونده‌ای باز بکنن در مراجع بین المللی در علیه مسئولین ایرانی؟ یعنی ممکنه که اعتقاد داشته باشن که جمهوری اسلامی به قدر کافی مسئولین رده بالا رو مثلا تحت تاثیر قرار نده یا اینکه اونها رو محاکمه نکرده فرض، آیا اصلا این راه باز هست برای خانواده‌ها که بتونن اقدام بکنن در این باره؟
ببین، این موضوع بسته به رویکرد دولت اوکراین و کانادا داره. متاسفانه من امروز که اخبار رو نگاه می‌کردم، دولت اوکراین بیشتر مد نظر داره که غرامت رو بگیر به عنوان دولت اصلی در این قضیه، اما دیدم که دولت کانادا میخواد موضوع رو پیگیری کنه و خواستار عدالت هستش. این منوط به این هست که شورای مجمع عمومی ایکا حتما در این خصوص قضیه گزارش کارشناسیشو تهیه بکنه و در اونجا به تفکیک مسئولیت افراد مشخص بشه، که در اونجا دست باز بشه که یک سیستم یک دادگاه اد هوکی پیش بینی بشه، یا بعداً بر اساس گزارشات بشه در محاکم داخلی کشورهایی که صلاحیت اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفتن علیه شخص کسانی که در این قضیه بودن طرح دعوای کیفری کرد. چون یکی از اصولی که در حقوق بین‌الملل وجود داره، برای شخصیت حقوقی دولت ما نمیتونیم یک جنبه کیفری در نظر، اما در خصوص افراد میشه. راهی رو که من توصیه میکنم، خانواده قربانیان باید از طریق دولت‌هایی که ارتباطی از مثل تابعیت دوگانه دارن یا در اونجا مقیم هستن، با فشاری که بر دولت مذکور میارن، از طریق دولت باید اقدام بکنن، چون حقوق بین‌الملل یک مجموعه ایه که تابعین اصلی این حقوق دولت‌ها هستن.
از غرامت گفتید، این غرامت ها به افراد داده میشه و همینطور برای هواپیمای ساقط شده اگر در نهایت این موضوع مشخص بشه؟
ببینید، این نکته رو باید یک مرجع داوری یا محکمه داوری، یک هیئتی که مورد توافق طرفین دعوا هستش که در حال حاضر به طرفش جمهوری اسلامیه، که اصلا نحوه پرداخت میزانش بر اساس گزارش هایی که در میاد مشخص بشه کجا باید پرداخت بشه. در قضیه ایرباس، دولت آمریکا بنابر نظر خودش غرامتی پرداخت کرد که حتی دولت ایران رو رسما شناسایی نکرد و به حساب‌های بانکی دولت ایران این رو واگذار نکرد. از طریق دولت عمان خانواده‌ها و قربانیان رفتن، از طریق دولت عمان این غرامت رو گرفتن. در قضیه کالدوسف هفت که اصلا شوروی هیچ گونه غرامتی پرداخت نکرد، این رو بسته به گزارشات آتی باید نظر داد و ببینیم که رویکرد دولت‌های کانادا و اوکراین نسبت به تأمین، نسبت به گرفتن این غرامت، و در نهایت آیا دولت ایران ویزا به کل دیپلمات‌های کانادا جهت تحقیق میده، آیا اجازه میده که هیئت‌های تخصصی از بوئینگ و شاید در آینده از شورای ایکائو وارد ایران بشن، منطقه رو بررسی کنن. ببینید، مهمترین چیزی که هست اون منطقه که هواپیما سقوط کرده مثل صحنه جرم یک صحنه قتل که باید دولت اون رو کاملا ایزوله و محافظت بکنه جهت تحقیقات مستقل و بین‌المللی. متاسفانه خیلی از ادله و مستندات رو جمهوری اسلامی در چند روز گذشته نابود کرده و یه ذره مسئله رو سخت کرده. من فکر میکنم که دولت‌های بی‌نفع این موضوع رو باید به شدت پیگیری کنن.
سپاسگزارم از شما. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ با ما بود. میرسیم به ساعت 22:30 و خبرها و ادامه برنامه ها. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم فرد تا این لحظه از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه این برنامه همراه بمانید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.